خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین 14 مبحث نفس. میان دو علم طبیعی و الهی مشترک است. خب شما استاذر هستید، در فلسفه هم قسمت داریم طبیعیات، قسمتی داریم الهیات. الهیات حالا بیشتر در مورد مجردات و معقولات بحث میشه، و در طبیعیات اون چیزی که مربوط به عالم ماده و کاربرد سخت افزار و نرم افزار عالم ماده است. مبحث نفس در دو علم مورد بحث قرار میگیره. چرا؟ از این جهت که نفس یک سمت برزخیت داره. برزخ، بارها در مورد لفظ برزخ توضیح دادیم، برزخ به معنی واسطه است، میانه. یک چیزی که بین دو تا چیز قرار بگیره برزخ بین اون دو تا چیزه. نفس چون یک حقیقت ممتد کشیده شده است که یک سرش بند به ماده است و یک سرش وصل به علم الهیه، یا حالا بگیم وصل به اون معدن جانها که جان جانان باشه، یا اون روح کل، یا هر تعبیری که حالا ازش بخوایم انجام بدیم. لذا گاهی وقت میاییم از اون قسمتی که از نفس بند به بدنه بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، که بسیاری از کتابهایی که غربی ها در مورد نفس نوشته اند از همین مقول است، یا کتابهایی که شما در روانشناسی میبینیم. روانشناسی در اصل همون ترجمه فارسی معرفت النفسه. معرفت النفس عربیه، فارسیش کنی میشه روانشناسی. اما شما تو کتابای روانشناسی هیچ بحثی در مورد مقامات تجردی نفس نمیبینید. بیشتر اون تأثیری که نفس در جسم داره، اون درگیری که نفس با جسم، درگیری به این معنای به کارگیری نفس جسم را، یا تأثیراتی که نفس در جسم داره، و در این مقوله میبینید بحث میشه. یعنی اگر بخوایم درست ترجمه کنیم نباید بگیم روانشناسی، باید بگیم رفتارشناسی. باید بگیم رفتارشناسی که اونا رفتار نفس آدمی رو مورد بررسی قرار میدن، نه اینکه ماهیت نفس رو بخوان بشکافن. خب حالا اکثر کتابهایی که اونا می نویسن در روانشناسی مربوط به این جنبه نفسه، مربوط به این جنبه نفس. اما وقتی ما صحبت معرفت نفس می کنیم در کتب فلاسفه اسلامی، بیشتر اون جنبه تجردی نفس رو لحاظ می کنیم. اگرچه در کتب از فلسفه اصیل مثل کتب ابن سینا هر دو وجه نفس مورد بررسی قرار گرفته، این رو فقط باید مد نظر داشته باشیم که یک موقع از نفس بحث میشه به خاطر تعلق به ماده که احوالاتی که ازش بروز میکنه، یک موقع هم از نفس بحث میکنیم به خاطر اون مقامات تجردی نفس، که این دوتا رو نباید با هم خلط کنیم یا اشتباه کنیم بگیم اینه یا اینه، نه، جفتش هست. مثل مثال بخوایم بزنیم، مثل تشبیه معقول به محسوسه، یک رئیس جمهور که که خونه زندگی هم داره، زن و بچه هم داره، زندگی خصوصی هم داره مثلا. خب اون تو خونه و زندگی خودش یه کارایی انجام میده، در مورد اون ریاست، پست ریاست جمهوری یه کارای دیگه انجام میده. نفسم یه موقع با بدن اثراتی که داره، کارهای رفتاری که از خودش نشون میده که روانشناسی میگیم بهش اصطلاحاً، یه موقع علم النفس میگیم به اون مقام تجردش. پس مبحث نفس میان دو علم طبیعی و الهی مشترک است. نظر در نفس به ما هو نفس، نظر است در بدن. از اون لحاظی که بخواییم به نفس نگاه کنیم، باید به در بدن نگاه کنیم و از این رو علم و نفس از علوم طبیعی که به احوال ماده و حرکات آن نظر دارند به شمار است، که جزء علوم طبیعی میشه، چون نفس میوه بدنه، نفس میوه بدنه، میوهی که از این بدن حادث شده. لذا بدون بدن نمیشه، نفس هیچ وقت بدون بدن نمیشه. پس یک سری از مطالعاتی که در مورد نفس میکنیم متعلق به بدنه. کسی که میخواهد به حقیقت نفس من حیث و ذاتها با قطع نظر از این اضافه نفسی معرفت یابد، یعنی اضافه نفسی، یعنی اضافه پیدا کرده به بدن، بایستی به ذات آن از مبدأ دیگر نظر کند که علمیست دیگر غیر علم طبیعی، که اونجا دیگه بحث علم علوم طبیعی وسط نیست. خلاصه آن که در علم طبیعی از نفس بحث می شود، لیکن از آن حیث که حال بدن جسمانی است، حلول کرده در بدن جسمانی، نزولن و هبوطن، اون یک حقیقت ممتد کشیده شده است. نفس یک سرش بسل به بدنه، عرض کردیم که اینو میگه هبوطن، اون جنبه نزولی و هبوطی نفس و مورد بررسی قرار میدیم. مثل اون در عیون گذشته میخوندیم تأثیراتی که نفس در بدن داره، چه اثراتی نفس در بدن میذاره. که در مورد هر کدوم از این اثرات، اثراتی که نفس در جسم میذاره و اثراتی که جسم در نفس میذاره، و اصلا اگر دقت کنیم مباحث ادیان به همین برمیگرده. گذشته از اون اعتقادی ها نمیگم، ها اون جنبه اخلاقی، چون ادیان یه جنبه ایدئولوژی دارن، اخلاقی دارن، خدا چیه، قیامت چیه، بحثای اینجوری نظری که دارن، همه ادیان دارن. اصول دین ما تا اصول دین یهود و مسیح و هر دینی که شما نگاه کنید، اما یه جنبه اخلاقی دارن، بکن نکنها. اون جنبه اول هست ها و نیست هاست، اون حکمت نظری، فلسفه بهش میگه حکمت نظری، چی هست چی نیست. خدا هست، قیامت هست، برای خداوند شریک نیست، هست و نیسته. اما اخلاق باید و نبایده، باید عدالت داشت، نباید دروغ گفت، باید نباید میشه. اینو بهش میگیم حکمت عملی. در این بخش حکمت عملی که در ادیان بهش میگیم اخلاق، بحث سر همین تأثیر و تأثیر نفس و بدنه که کدوم غالب بشن بر هم، اقتضاعات جسم غلبه کنه یا یا اختزاعات روح غلبه کنه، چون اختزاعات جسم شهوت و غضب و تبابع اونه. شهوت میخواد همه چی مال خودش باشه، غضب میخواد بر همه استیلا داشته باشه. جسم اینجوریه. اون نفس، اون جنبه روحانی، اون جنبه ملکوتی میگه نه، به همه لطف کن، به همه مهربان باش، عدالت داشته باش. حالا این دوتا همیشه با هم در تعارضن، این روی او اثر میذاره، اون روی این اثر میذاره، که همه ما دوتا شخصیت داریم، یک شخصیت طبیعی که شهوت و غضب باشه، یک شخصیت الهی داریم که شخصیت ایمانی باشه. وقت این در انسان ها متفاوته، بعضی ها اون شخصیت الهیشون مرده، یقتلون الانبیا، انبیا رو تو وجود خودشون کشتن، فقط اون شهوت و غضب برش غالبه مثل حیوان، بعد که بلهم ازلم میشه. بعضی ها برعکس، اون شهوت و غضب اون بعدشون از بین رفته، مگر به اندازه‌ای که حالا خدا و اقتضای این عالمی که باید باشه در جای خودش. حالا این پیوند باید بین این دوتا باشه، یعنی بین اون روح مجرد و این جسم مادی این پیوند باید باشه، این معجون به وجود بیاد، معجونی که هم شهوت و غضب داره، هم عقل و روح داره، هم مثل فرشتگانه دارای عقل، هم مثل حیوانه که شهوت و غضب داره، که مولانا میگه نیمی از فرشته باشد چی، نیمی از خر، ولو شعرش یادم رفت، میگه انسان نصفش فرشته است نصفش علاقه، که این دوتا چسبیدن به هم، یکی شدن با هم. حیوانیه که عقل داره، حیوانیه که عقل داره، که حالا اون جنبه حیوانی غلبه کنه، اون جنبه عقلانی. حالا وقتی میایم بررسی میکنیم اون جنبه نفس که تعلق پیدا کرده به این بدن و رنگ و بوی بدن رو گرفته، که این نفس در حیوانات هم هست، لیکن از آن حیث که حال بدن جسمانی است، حلول کرده در این بدن جسمانی، نزولن و هبوطن، و علم الهی نفس را مورد بحث و تدقیق قرار می‌دهد، از آن حیث که حال جوهر مجردش می‌باشد عروجن و صعودن. از اون لحاظ عروج و صعود اختزائش تجرده. حالا وقتی تجرد پیدا میکنه، عروج پیدا میکنه، به چه کمالاتی نائل میشود، این دیگه مربوط میشه به فلسفه اشراق، مربوط میشه به عرفان، یعنی فلسفه استدلال دیگه نمیتونه چیزی بگه تو این زمینه، چون وقتی که مجرد شد بالا رفت، یعنی انسان وقتی تعالی پیدا میکنه اون وقت به چه کمالاتی میتونه نائل بشه، به چه کمالاتی میتونه فرشته شد. فرشته ایه که محدود در یک حد و یک مقام نیست، میتونه بالاتر بره، میتونه حتی از فرشتگان برتر بشه. اون شعر مولانا، از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که ایز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم، بار دیگر از ملک پران شدم، از ملک میرم بالاتر، پس عدم گردم عدم چون ارقنون گویدم که نالیه راجعون. اون بالاتر از ملک شدن همون جایی که در معراج رسول خدا جبرئیل گفت من دیگه نمیتونم بیام، لو دنوت اون ملتن لحترقت، بند انگشت فراتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. که این رو دیگه حالا چه مقاماتیه تو این عروج، هر با رفتن بالایی درجه ای رو طی میکنه و خودش این اون درجه میشه، نه اینکه مثلا یه درجه اضافه بشه بهش. در قرآن یه جا میخونیم که هم درجاتون اندالله، آنان درجاتی هستند، نگفت برای اونا درجاتی، گفت اونا خودشون درجن، هم درجاتون اندالله. بعضی جاها میفرماد لهم درجاتون، برای آنان درجاتی هست. اینجا وقتی که به اون درجات نرسیدن میگه براشون هست که باید برن بهش برسن، ولی وقتی رسیدن میفرماد هم درجاتون اندالله، اونا خودشون درجن، اون مقامن. حالا این مقامات اینا چیه؟ چه فرشتگانی هن؟ چه مقاماتیه که این انسان اونجا دیگه اون مبحث دیگه فوق فلسفه استدلاله، چون فلسفه استدلال فقط بیان میکند که این نفس ما مجرد از ماده و عوارض ماده است، نابود شدنی هم نیست، باقی و برقرار است، قابل تکامل هم هست. تا اینجاهاش میاد جلو. اما این که دیگه حالا چه مقاماتی رو میتونه طی کنه، چه درجاتی رو طی کنه، به چه چیزهایی نائل بشه، دیگه این چیزی نیست که فلسفه بتونه اونو بیان کنه. خب فرمود و علم الهی نفس را مورد بحث و تدقیق قرار میدهد، از آن حیث که حال جوهر مجردش میباشد عروجن و صعودن، که مورد بررسی قرار میده. خب بریم سراغ شرح این عین چهاردهم. فرمودن و از جمله چشمه هایی که همه مردم در آن متفقند، این است که مبحث نفس مشترک بین علم طبیعی و الهی است. مولا محمد باقر داماد حسینی در جذبات گوید، همون جناب میرداماد که میگن، میرداماد ایشونه، در علم طبیعی از این جهت از نفس بحث میشود که این نفس حال بدن جسمانی است، حال بدن جسمانی است، حلول کرده در بدن جسمانیه، از نظر نزول و هبوط، و در علم الهی از حال جوهر مجرد آن از حیث عروج و صعود بحث می شود. پایان کلام میرداماد با ترجمه از مؤلف. می گویم هبوط در صورت قول به حدوث نفس با بدن مناسبت دارد، آنگونه که در عین نهم اشاره کردیم و ضعف آن قول بر شما ظاهر شد، مگر اینکه مقصود توسعه در تعبیر باشد. این هبوط که میگیم، نزول و هبوط، وقتیه که نفس حادث بشه بعد نزول کنه به بدن، و ما گفتیم که این غلط دیگه. اگه در خاطرتون باشه گفتیم نفس جسمانیت الحدوثه، نفس از بدن صعود میکنه، نه اینکه از بالا هبوط کنه به بدن. این دوتا نظریه مشا و حکمت متعالیه بود دیگه. آقا جان میفرماد این تعبیری که ایشون میفرماد که نزول و هبوط، اگه منظورتون حدوث با بدنه، نظر مشا رو میگید که مشخص اشکال داره. اما نه اگر در توسعه در تعبیر، توسعه در تعبیر یه موقع انسان برای مطلب رو بفهمونه وسعت میده یه لفظی رو، توسعه در تعبیر یعنی لفظ رو وسعت بدی، گسترش بدی، شامل همه چی کنی. اگر نخواهیم مطلب خشخاش بذاریم با توسعه در تعبیر میشه پذیرفت اینو که بگیم منظور از نزول اون مرتبه نازله نفسه، نه تنزل و هبوط به اون معنایی که حادث بشه بعد هبوط کنه. متوجه شدن عزیزان؟ ها. و صاحب اسفار بعد از اقامه برهان بر وجود نفس به عنوان نتیجه گیری این چنین می نویسد: بنابراین در اجسام غیر از جسمانی جسمیتشان مبادی وجود دارد که از اجسام نیست و الا محذور و اشکال دوباره برخواهد گشت. جا از ما که اشکال مخدور نمیشته، درست از شما؟ خب بسی شده پس آن مبادی قوهی هستن متعلق به آن اجسام و در مباحث قوه و فعل دانستی که هر قوه فاعله ای از که از آن چی؟ شما چی داری؟
آسان
جام؟
از آن آسان هر قوه فاعله ای که از آن آسان مختلفی
آن یه از اضافه داریم پس ما اینجا و هر قوه فاعله ای که از ها؟ که از آن آثار مختلفی صادر شود نفس می نامیم. که آثار مختلفی ازش بروز کنه قبلا گفتیم که به اون میگیم نفس. و اطلاق این لفظ نفس بر این قوه نه به خاطر ذات بسیط اوست بلکه به خاطر این است که مبدأ برای افعال مختلف است، یعنی ربط به بدن داره، افعال مختلف ازش صادر میشه و به همین دلیل بحث از نفس در محدوده علم طبیعی قرار گرفت. چون بنده به بدنه و از بدن افعال مختلف به خاطر او صادر میشه، لذا در محدوده علوم طبیعی قرار میگیره. و در فراز دیگر چنین میگوید: پس نظر به نفس در حقیقت نظر به بدن است و به همین خاطر علم نفس از علوم طبیعیه ناظر به احکام ماده و حرکات آن شمرده شده است و هر که بخواهد حقیقت نفس را من حیث و ذاته بشناسد با قطع نظر از این اضافه نفسی باید از مبدع دیگری به ذات نفس نظر کند و از راه علم دیگری غیر از علم طبیعی به بحث بپردازد. میگوییم از آنجا که بحث نفس مشترک بین دو علم است، بحث از نفس در اشارات و شفا بر دو قسم شده. کتاب های ابن سینا دو قسم کرده بحث نفس رو و لذا در نمط سوم که نمط طبیعی است در طبیعیات یک بار بحث شده، یک بار از آن بحث شده ها اینجا یک بار از آن بحث شده و دوباره در نمط هفتم و سه نمط بعد از آن. یه بار میاد تو قسمت طبیعیات بحثشو میکنه، یه بار میاد تو الهیات بحثشو انجام میده و حتی در نمط ششم نیز از آن بحث شده است، ولی این بار از نظر جواهر و احوال صادره از آن و از نظر آن چه که در نشئات نفس بر آن جاری می شود بحث شده است. بله در عده‌ای از مسائل نفس باید به آن چه که مشاء و اهل حکمت متعالیه و صاحبان صحف عرفانی قائل شدند توجه نمود در پاره ای از مسائل باید به عرفا مراجعه کرد، یعنی باید به اون مقامات شهودی نفس برای شناختش مراجعه کنیم. یه موقع شما نگاه کنید اینجا چی فرمودن آقا جان، عبارت رو دقت بفرمایید. بله، در عده‌ای از مسائل نفس باید به آنچه که مشاء و اهل حکمت متعالیه که بالاتر از مشیاست و صاحبان صحف عرفانی قائل شدن توجه نمود. یعنی بعضی از مسائل نفس و مشا میگن که درست میگن در مباحث مربوط به بدن و اینهاست، یه مباحثی رو حکمت متعالیه میگه که بالاتر از اونه، بعد یه سری مباحث مربوط به نفسه که اون رو دیگه در صحف عرفانی باید بخونی، یعنی اون مقامات شهودی نفس رو، اونجا دیگه پای استدلال اصلا راه نداره. به قول مولاناست یا بهاولنده، حالا میگه عقل اینقدر به تو میگوید که تو مریضی، باید بری دکتر. دیگه وقتی دکتر رفتی عقل دیگه اونجا کاری نیست، اونجا هرچی دکتر بگه باید بگی چشم. عقل تا یه جایی تو رو میتونه ببره، تا یک جایی میتونه راه نمایی کنه، بعد دیگه اونجا راه نمایی به دست عقل نیست. به خاطر همینه که ما پیامبر میخواهیم، عقل یه سری کلیاتی رو برای ما میتونه بگه. میدونید عقل کلی نگره، اصلا استدلال چیه؟ صغرا و کبرا، بحث کلی و جزئیه دیگه. لذا عقل جزئی از درک جزئیات عاجزه. عقل به ما هو و عقل، اون بحث استدلال رو داریم میگیم ها، فقط تو کلیات رو میتونه تشخیص بده. انا هدیناه السبیل، ما راه رو بهش نشون دادیم. خب راه نشون دادیم، پس چرا پیغمبر میخواد؟ اون کلیات رو میدونه. پیامبر باید بگید چجوری نماز بخون، چجوری نماز بخون دیگه کلی نیست که، چجوری روزه بگیر، چجوری عبادت کن، اینا رو باید یه شخص دیگه بیاد تعلیم بده. لذا عقل به تنهایی نمیتونه پیش بره، حتما یک جای شهود میخواد کنارش، کشف میخواد که یک سری اموری که علومی که عقل توان استدلال و ادراکش رو نداره از طریق شهود بشه ادراکش کرد. خب این فصلم به پایان رسید. در فصل بعدی، در عین بعدی، یعنی بحثی مقدار پرفروع میشه، بحث از نفس کشیده میشه در وادی تجدد امثال که یکی از بحثایی که هم در فلسفه هست هم در عرفان و خیلی هم عمیقه و حقیقتا یکی از ابواب معارف الهی است که انشالله پیش مطالعه داشته باشن عزیزان، مباحثه داشته باشن که بتونیم انشالله پیش ببریم کتاب. امتحانی هم که حالا امتحانی که برای مطالعه عزیزان بود، اکثر عزیزان خوب نوشته بودن، زحمت کشیده بودن، از روی کتاب خوب نوشته بودن. خب نه، باید از روی کتاب می نوشتن، چون ما گفتیم که شما مطالعه کنید و کتاب رو بخونید، ولی فقط بعضی از عزیزان بود که ناقص نوشته شده بودن یا اون مطلبی که ما مد نظرمون بود نیاورده بودن. کمتر شده بود که کسی اشتباه بنویسه، بعضی ناقص بود و بعضی حالا که اونهایی که ناقص بود یا اون چیزی که مد نظر بود نوشته نشده بود زیرش نوشتیم به صفحه فلان مراجعه کنید از این کتاب خودمون. حالا چون دو تا چاپه نمیدونم من اون اختلاف چیز شماره صفحه داره، حالا اون رو مراجعه کنید به اون کتابایی که هست دوستان دادیم تقسیم کنن ورقه ها رو که برید مراجعه کنید اونجا خودتون برای خودتون در بیارید. و اینها واقعا فهم این مطالب خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. ان شاء الله که خداوند فهم کتاب خودش رو، حقایق کتاب خودش رو، اطلاعی به فهم خطاب محمدی رو روزی همه ما بفرمایید ان شاء الله. چهارشنبه اگر ان شاء الله جلسه بود به امید خدا ادامه میدیم و الا دیگه میره تا بعد از دهه محرم. در دهه محرم که جلسات معمولا تعطیل ان شاء الله که خداوند توفیقاتون به یک سایده ان شاء الله. سلامتون.